به نام یکتای مهربان، خانم ها، آقایون، سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ، عصرتون بخیر. خیلی خوش اومدید به آخرین برنامه پشت چراغ سبز که با افتخار امروز هم طبق روال شنبه ها همراه شما هستیم. مثل روال 3 سال گذشته امروز هم با یک موضوع در حوزه روانشناسی با شما صحبت میکنیم. همیشه در برنامه پشت چراغ سبز تلاش کردیم به مشکلات و دغدغه‌های شما که متخصصان روانشناسی راه حلی برای اون دارن پاسخ بدیم. امروز هم بر همین قرار با شما هستیم. در این برنامه و همینک میزبان دکتر لیلی عباسی، کارشناس و روانشناس برنامه هستیم که تشریف آوردن به استودیو پشت چراغ سبز. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که اینجا.
ممنونم ازتون. خانم دکتر، یکی از شنونده هامون تماس گرفتن با برنامه‌مون و در واقع یک مادری هستن که از پسرشون برای ما گفتن. در این ابتدای برنامه اگر اجازه بدید صدای این مادر رو بشنویم، برمیگردم و راجبشون با شما صحبت میکنم. من خواهش میکنم همکاران این فایل صوتی رو پخش کنن.
الو، سلام. من مادر یه پسر 21 ساله هستم. مشکلی که باهاش دارم اینه که احساس میکنم یه کارو نمیتونه با پشتکار ادامه بده، از این شاخه به اون شاخه میپره. مثلا مدتی قصدش با یکی از دوستاش کاری رو راه بندازن. چند هفته خیلی مداوم کارشو پیگیری میکرد و دنبالش میرفت. بعد یه دفعه همه چیز رو رها کرد. هرچی ازش میپرسم چی شده، جواب نمیده. انگار تکلیفش با خودش مشخص نیست. من نگرانم. خب این پسر دیگه نوجوان که نیست، میخواد یه زندگی رو بگردونه، ولی حس و حالش مدام تغییر میکنه. انگار با خودش درگیره و نمیدونه چی میخواد و باید به چه راهی بره. نمیدونم چطور راهنماییش کنم که حرفای منو بپذیره و تصمیم درست حسابی برای زندگیش بگیره. اگه لطف کنی منو راهنمایی کنید ممنون میشم.
خیلی ممنونم از این شنونده خوبمون که قابل اعتماد دونستن ما رو و صحبت کردن با برنامه پشت چراغ سبز. ممنونم ازتون. اما شما شنونده های محترم، نظر شما چیه؟ به نظرتون این مادر چطور باید با پسرش برخورد کنه؟ لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید با سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. ما منتظر نظرهای شما هستیم. خب خانم دکتر، صحبت‌های مادر رو شنیدیم. یک پسر 21 ساله دارن، از این شاخه به اون شاخه میپرن و نمیتونه تصمیم گیری بکنه. فکر میکنم و اینطور برداشت میشه که شخصیت پسرش خب هنوز شکل نگرفته. مشکل چیه دقیقا؟
خب همونطور که حالا اگر دوستان شنیده باشن جلسات قبلی که ما با هم صحبت کردیم، ما چندین جلسه در مورد نوجوانی صحبت کردیم و مسائل و مشکلاتی که تو نوجوانی هست.
بله.
و تعریف کردیم که سن نوجوانی سنیه که تقریبا ما نمیتونیم بگیم تموم میشه، یعنی در حقیقت ما نمیتونیم بگیم که تو این مقطع سنی کامل تموم میشه، مثلا 18 سالگی کامل نوجوانی هست میشه.
بله.
برای اینکه از این چالش خارج بشیم، ما یه مقطع سنی جدید رو تعریف کردیم به اسم مقطع سنی جوانی اول، که بزرگترین مشکلاتی که تقریبا بچه‌ها دارن باشون سر و کله میزنن توی این مقطع سنیه.
چه سنی خانم دکتر؟
زمانی که جامعه به عنوان بزرگسال فرد رو میشناسه، یعنی از بعد از 18 سالگی که فرد وارد دانشگاه میشه، وارد محیط کار میشه، یا اصلا مدرسهش که تموم میشه، جامعه به عنوان بزرگسال دیگه میشناستش. توقع و انتظارات جامعه بزرگساله و از اون ور بستر کافی برای بزرگسال شدن طرف وجود نداره. یعنی فرد ممکنه به خاطر حال شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی و مشکلات زیادی، اصلا به خاطر اینکه باز نوجوانی توی فرهنگ ما کامل شکل نمیگیره، بستر کافی برای اون استقلال و جوانی شکل نمیگیره و فرد یه سری چالش‌های رو تجربه میکنه. بله. و البته خب این سری مزایا هم داره، یعنی یه سری استقلال‌های بیشتر از نوجوانی رو میتونه به عهده بگیره. مثلا کمتر پدر مادرها تو سن دانشگاه بچه‌ها رو ریز بریز برنامه‌های درسیشون رو چک میکنن، کنترل میکنن، آزادی بیشتری داره، آزادی عملکرد بیشتری داره. توی این سن که ایشون صحبت کردن، این تعریف میشه تو سن جوانی اول. یعنی در حقیقت ما نمیتونیم اشاره بکنیم مستقیم به هویت، ما انتظار داریم که هویت فرد تو نوجوانی شکل گرفته باشه. اما خب افرادی هم هستن که هنوز وارد جوانی اول شدن و هویتشون شکل نگرفته و آشوب‌های بیشتری تجربه میکنن، چون انتظارات جامعه دیگه ازشون بیشتره. یعنی کسی که وارد جوانی اول شده، هویتش شکل نگرفته، بیقراری بیشتری نسبت به نوجوان تجربه میکنه. هم والدین هم جامعه انتظارات بیشتری ازش دارن. مثلا شما میبینید یک جوان 21-22 ساله وقتی که از کوره در میره، عصبانی میشه، پرخاش میکنه، طبیعتا خیلی والدین ریاکشنشون بیشتره، جامعه ریاکشنشون بیشتره تا یک نوجوان سن پایین تر که 15-16 سال داشته باشه.
پس خان دکتر، من اینطور متوجه شدم که انسان از هر دورانی که عبور میکنه و میخواد وارد دوران جدیدش بشه، نوجوانی به جوانی، جوانی به میانسالی و همینطور کهنسالی، یک دوران اون وسط حالت تعلیق وجود داره و یعنی نه مثلا حالا جوونه نه میانسال شده، بین اون وسط یه دورانی رو باید سپری بکنه.
دقیقاً چیزایی که حالا توی متون به اسم بحران مثلا میانسالی، بحران جوانی، بحران نوجوانی بهش اشاره میشه، ولی خب تعلیق هم واژه قشنگیه. در حقیقت بحران یه مقدار نگران کننده است. در حقیقت اگر که دوران قبلی بهتر خوب سپری شده باشه و من اونجا اون اتفاقایی که باید برام بیفته افتاده باشه، دوران جدید با آرامش بیشتری شروع میشه. ولی یه سری تغییر و تحولات مثل افزایش استراب، مثل افزایش نگرانی در مورد مسائل اقتصادی برای جوانی اول طبیعیه. همونجوری که برای نوجوانی گفتیم پرخاشگری طبیعیه، اگر خاطرتون باشه گفتیم یه نوجوان اگه یه ذره پرخاشگری داره طبیعیه.
بله.
و ما نمیتونیم ریاکشن سریع نشون بدیم، دعوا کنیم، داد بزنیم، ولی توی جوانی اول هم همینه. یعنی اگر نوجوان یه مقدار استقلال بیشتری تجربه میکنه، نگرانیش افزایش پیدا میکنه، تازه جامعه رو داره میبینه، وارد جامعه میشه، بعد استیهو میبینه من باید همه این زندگی رو خودم تقریبا شروع کنم به مدیریت کردنش، به پیش بردنش، خب یه مقدار اینها باهاش مواجه میشه که نگرانیه. و هرچی هم جامعه داره به سمت مدرنیته بیشتری میره، به سمت استقلال و فردیگرایی بیشتری میره، این نگرانی ها هم بیشتر میشه. مثلا جامعه سنتی که پسر یا مثلا جایگاه پدر رو ادامه میداد، این نگرانی کمتر بود. یا دختر که الزاماً بعد از مثلا حال تحصیلاتش ازدواج میکرد و موقعیت ازدواج براش فراهم بود، خب نگرانی کمتر بود، هرچند که درگیر چالش های میانسالی بیشتری میشدن تو اون جامعه جمعگرا. ولی تو این جامعه خب مسلماً این گذار کردن سخت‌ترم هست.
خانم دکتر اشاره کردید به مسئله ازدواج، بعضی از تصمیم ها هست که با توجه به این دوران گذر، خب تصمیم های بزرگی اسمش، مثل ازدواج، مثل پیدا کردن شغل ثابت، این که من میخوام مثلا چه کاره بشم، پیامکی هم داریم. شما هم حتی اشاره کردید به مسئله ازدواج. لیلا از اصفهان که با ما هست گفته پس توی این سن و سال اصلا نباید ازدواج کرد. درسته. سوال من هم دقیقا همین هست، برای تصمیمات بزرگ آیا تو این جوانی اول نباید این اتفاق بیفته؟ شما خیلی ها رو دیدیم که تو همین سن و سال ازدواج کردن.
ببینید مسلما شما آشنا هستین دیگه، نباید هیچ وقت من به کار نمیبرم، یعنی مطلق حرف نمیزنیم، ولی طبیعتا وقتی که من هنوز تکلیفم با خودم مشخص نیست، خیلی نمیتونه کمک کننده باشه فرایند ازدواج کردن یا حتی شغل پیدا کردن یا یه کاری 100% با ضمانت این که من حتما تا 10 سال دیگه رو این کار پافشاری میکنم. وقتی ما فرایند ازدواج رو داریم میاریم وسط، فرد قراره تا 10 سال، 20 سال و حتی تا در بهترین حالت تا آخرین زمان زندگیش توی اون شرایط ازدواج بمونه. خب مسلماً توی این زمان ما نمیتونیم همچین تصمیم گیری بکنیم.
پس بنابراین فرد با فرد باز هم شرایطش و خلق و خو و روحش در این زمینه فرق میکنه.
دقیقاً.
یعنی هر آدمی ممکنه به هر حال حالا یکی بتونه تو این زمینه مثلا همین ازدواج اقدام بکنه در همین سن و یک آدم دیگه ای نتونه.
بسته به پختگی هویت نوجوانی فرد داره.
درست. خیلی لطف کردید. برمیگردم. باز هم با شما صحبت میکنم. ساعت 14:40 دقیقه است. شما همچنان شنونده پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگی. صحبت و نظرهاتون در این برنامه برامون خیلی مهمه و مثل همیشه دوست داریم در این برنامه راهکارهای شما رو هم بشنویم و از نظرهاتون هم برای حل مشکل و موضوع برنامه‌مون استفاده کنیم. شاید مشکلی که از طرف این مادر مهربان مطرح شده تجربه دیروز شما باشه. پس لطفاً حرف‌ها و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق سامانگی پیامکمون 30558. مثل همین آقا یا خانم محترمی که با شماره 0905 94 32 با ما در میون گذاشتن این مسئله رو و گفتن با سلام، به نظر من فکر میکنم مادرشون بیش از حد به کارشون اهمیت میده، حساس شدن و اینکه کجا بودی، اون کی بود، کجا میری، کی زنگ زد، گوشی تو بده چک کنم و از این مسائل. خانم دکتر فرمودین که ما با یک مقطع سنی به نام جوانی اول روبرو هستیم. چرا این دوره سنی برای ما شناخته شده نیست؟ اصلا ما برای پذیرش این دوره سنی آموزش دیدیم یا متاسفانه مثل خیلی از موارد دیگه آموزش غلط دیدیم یا اصلا آموزش ندیدیم؟
ببینید طبیعتاً ما با توجه به سرعت تغییر نسل‌های اکنونمون، در گذشته این اتفاق نمی‌افتاد، فاصله بین نسلی خیلی بیشتر بود، تغییرات کمتر اتفاق می‌افتاد و خیلی با توجه به بافت فرهنگی جمع‌گرایی که ما تو ایران داشتیم نیازی نبود که بریم سراغ این جوانی اولی، یا اصلا یه سری از علائمش رو ما امروز داریم می‌بینیم که توی میان سالامون که توی جوانی اول چون آموزش کافی ندیدن یه مقدار سرخوردگی دارن، احساس میکنن که میتونستن انتخاب بهتری داشته باشن، میتونستن بیشتر استعدادشون رو بشناسن، وارد محیط کارشون بشن یا تو فرآیندهای دیگه زندگیشون. پس طبیعتاً اونقدر نیاز اون موقع حس نمیشد به آموزش دادن تو این مرحله. و خب الان هم ما تو آموزش کودکی و نوجوانیمون خیلی داریم خوب عمل میکنیم، اما با توجه به اینکه جوان دیگه از تقریباً از کنترل خارج میشه، یعنی اینجوری نیستش که جوان رو ما توی سیستم خاصی تربیتش بکنیم، یعنی لزوماً همه جوانان قرار نیست وارد دانشگاه بشن که بگیم آموزش های توی دانشگاه حتما میبینه.
بله.
همه جوانان وارد سیستم کاری مثلا خاصی نمیشن که حتما این آموزش ها رو ببینی که سرتیفیکیت مدرکی قرار باشه بهشون داده بشه. یه مقدار کنترل کردن این شرایط سخت‌تر میشه، یعنی در حقیقت آموزش دادن به این گروه سنی یه مقدار سخت‌تره و آموزش ها باید غیر ملموس‌تر، غیر مستقیم‌تر یا اختیاری‌تره، اینجوری بذارین خدمتتون بگم، آموزش ها اختیاری‌تره و خب طبیعتاً یه مقدار کمتر روش پرداخته شده. این کمتر پرداخته شدن روی موضوع خب آسیب هم داره بهمون میزنه، چون دقیقا یکی از مهمترین نسل ما این نسل جوانی اولی که قرار آموزش ببینه برای اینکه آینده رو بسازه، هم برای خودش هم برای جامعه. آموزش های خاصی هست که حالا به عنوان آموزش های مهارت های زندگی داره جاهای مختلف آموزش داده میشه به جوانان، اما بازم اجباری نیست، بازم اینکه یک جوانی بخواد اون مدرسی که باش اوکی هست، باش هماهنگ هست رو بخواد باش بره جلو نداریم، برنامه‌ریزی شده نیست، ولی طبیعتاً طراحی شده، یعنی دوره‌های مهارت‌های زندگی که داره آموزش می‌بینیم مثل کنترل خشم، مدیریت استرس، اینا همه برای همین دوره است.
پس شما به عنوان یک روانشناس بر این مسئله کاملاً صحه می‌ذارید که ما آموزش‌های قبلاً ندیدیم.
ندیدیم، بله، مسلماً ما آموزش‌های تقریباً مگر اینکه به عنوان به صورت سنتی والدینمون بهمون آموزش داده باشه.
شاید هم به غلط.
شاید هم بله، بعضی‌هاشون به غلط این اتفاق افتاده باشه.
خب در مورد این آموزش‌هایی که الان ما داریم میبینیم و شما میگید به صورت اختیاری هست، بعضی از موارد خب مثل کار بله در مورد همه یکسان نیست، اما در مورد ازدواج خب بین همه تقریبا یکسانه دیگه. الان تعداد بسیار زیادی ازدواج میکنن، چرا پس ما نمیتونیم آموزش ها رو داشته باشیم مثلا در آموزش و پرورش ما؟
یه سری آموزش های قبل از ازدواج برگزار میشه، یه سری جلسات آموزشی زمانی که شما
میخواد اجباری هم نیست؟
بله اجباریه، البته الان در حال حاضر مثل آزمایشی که انجام میشه اون آموزش های اجباری، ولی خب یه مقدار سهل‌انگارانه از کنارش رد میشیم، ولی یه سری آموزش ها اینجوری طراحی شده. این هم در نظر بگین تو آموزش پرورش ما نمیتونیم به مگر اینکه یک دوره‌ای یه مقطع زمانی فاصله دار، مثلا بعد از دوره پیش دانشگاهی یا چهارم دبیرستان که الان بچه‌ها هستن، این آموزش ها داده بشه حالا تو تابستونش یا به صورت همونجور سیستم مدون ادامه پیدا بکنه. یکی از ویژگی های این دوره اینه که فرد مستقله، ما نمیتونیم چیزو مستقل رو برای فرد مستقل رو چیزی براش اجبار بکنیم، دوره فشار براش تعریف میشه. یعنی اگه ما بخوایم همه رو مجبور کنیم که این دوره ها رو بگذرونیم، در حقیقت دوباره داریم میذاریم توی چارچوبی که خیلی خوشایند نیست، یعنی نمیتونیم خیلی نظاممند این کار ادامه بدیم. کاری که میتونیم بکنیم فرهنگ سازی کردنه.
اما به هر حال خانواده ها با یک سری بحرانی روبرو میشن دیگه، و قطعا مثل این مادر خوب که حالا تماس گرفت و نگران این نوجوان یا جوانشون هستن، به هر حال خیلی ها دچار همچین سردرگمی میشن. مثل پیامکی که داریم 0912 انتهای شمارهشون 2456 هست و مطمئن هستم که یکی از والدین هستم و گفته این سردرگمی رو چطور باید تشخیص داد. مسئله مهم اینه که از کجا باید فهمید این بحران جوانی اوله یا مثلا اختلال روانی و تربیتیه. واقعا یه پدر مادر چطور میتونه بفهمه که مثلا بچهش اختلال داره یا این دوران همون دوران تعلیق و گذره؟
من یه برگشت بکنم به اسمس قبلی که پیامک قبلی که شما خوندین که گفتن که چک کردن و کنترل کردن بله، موبایل بله. و پیغام و اینا. ببینید ما تو دوره نوجوانی خب یه کنترل بیشتری روی فرزندامون داریم و این کاملا اگه شما پیش یک روانشناس هم برید میگه شما حق دارید که با فرزندتون رو بشینید مثلا گوشیشو چک بکنید، با هم مثلا گروه هایی که توش هست و نظاره‌گر باشید. از یه دوره‌ای به بعد وقتی فرزند وارد اجتماع میشه تقریبا سیستم بر این اساس پیش میره که مستقل بشه دیگه، اون نظارت ها معنای آنچنانی نداره. قواعد خونه سر جاش ها، یعنی اگه فرد داره یه جای زندگی میکنه قواعد خونه سر جاش خواهد بود، ولی بالاخره سیستم نظاممند میشه، فرد یک هویت جداگانه داره حتی تو چیدمان خونه. مثلا میبینید یه فرد 20 ساله برای اینکه توی اتاقش میخواد نور روی سیستم مثلا کامپیوتریش باشه نباشه بتونه راحت بشینه، چیدمان رو هم ممکنه عوض بکنه بله. و این چیدمان خب بالاخره رو زندگی بقیه ممکنه یه بخشش تأثیر بذاره. وقتی فرزند داره میره سمت استقلال تو این مسیر، اگر این جور چارچوبای اختلافی هست، مثلا چارچوب اختلافی این که من مثلا میخوام این کارو امتحان بکنم، میخوام این مسیر رو برم، این سبک لباسی که خیلی ناعرف با جامعه نیست، با خانواده نیست، با سیستم خانواده نیست، میخوام امتحان بکنم، و اینجا دیگه خب اینا اختلال نیست، اینا نظره. فرد استقلال شخصیتش رو داره نشون میده، اگه استقلال شخصیتش رو نشون نده سر کارم تو آینده نمیتونه نشون بده. این اگه کارفرماش هر چیزی که بهش بگر گوش میده و طبیعتا ممکنه حق رساییه بشه، تو ازدواجش هم ممکنه استقلال نداشته باشه، هر کسی که هر حرفی بهش بزنه، اگه همسرش داره تو آینده هر حرفی بهش بزنه میپذیره بدون مشورت، بدون صحبت، بدون بحث. این راهکارش اینه که خانواده شروع کنه به بحث کردن و صحبت کردن به جای دعوا کردن، مشورت کردن. اینجا دیگه بحث مشورته، بحث اجبار نیست، بحث کنترلگری نیست. این اگر بیسش از قبل خوب چیده شده باشه تو یک خانواده ای، خب از قبل بچه یاد گرفته باشه که پدر مادر مشورت میکنم، من اعتماد میکنم، من تو نوجوانی مدام میگم که اعتماد بچه ها رو جلب کنید، نذارین بچه بهتون بی اعتماد بشن، دروغ نگین، برای اینکه به چیزی رو حالا بندازین عقب بهش دروغ نگین. خب اگه اونها این اتفاق افتاده باشه، اینجا بچه میاد مشورت میکنه، خب میشینه یه خانواده یک ساعت در مورد یک موضوع حرف میزنه، پدر مادر حوصله داشته باشن که حرف بشنون و دیگه ممکنه حرف مخالف بشنون، واقعا ممکنه به نظر ممکنه منطقی باشه. پدر مثلا یک سبک کاری خاصی داشته، میاد نظراتشو به بچه میگه، به فرزندش میگه، ولی فرزند طبیعتا ممکنه موافقت نکنه چون الان سبک جامعه اقتصاد کشور ممکنه تغییر کرده باشه. اینا دیگه اختلال محور جلو نمیره و بهتره که من پیشنهادم به خانواده اینه که اصلا فکر تشخیص اختلال نباشن. اگه واقعا مسئله خیلی جدی بود این کارو به روانشناس بسپرن و فقط اون سیستم طبیعی و نرمال رو برن جلو که صحبت کردن باشه، بپذیرن این تفاوت رو.
البته این در مورد نوجوانهایی که حالا شما فرمودید در چهارچوب خانواده حالا یه مقدار بالا پایین تر برن، ممکن هم هست نه یه مقدار خارج از عرف هم باشه و گاهی هم حالا مثلا لباس ناعرفی که در اون خانواده هست یا رفتارهای خارج از عرف.
ببینید ما عرف رو بین یه ذره بزرگتر نگاه بکنیم، یه عرفی هستش که با عقل و منطق کل جامعه سازگاره. یه وقتی از یه سبک عرفی لباس پوشیدن برای یه خانواده سازگار نیست ولی با کل سیستم جامعه سازگاره. خب من دارم در مورد اون عرف بزرگتر حرف میزنم، یعنی ممکنه با خانواده نخونه اون سیستم ولی چیزی هم نباشه که واقعا خیلی متفاوت از عرف جامعه و پذیرش جامعه باشه.
بله.
خیلی هم نریم سراغ عرف جامعه که چون عرف جامعه هم اصلا نیازی نیست ما خیلی دنبال عرف باشیم که بگیم حتما باید فرد اینجوری باشه اینجوری نباشه. اگر یک فرد رو دانا تربیت بکنیم، یک فرد رو بهش اجازه بدیم که بتونه تصمیم بگیره، عواقب و مزایای یک کاری رو ببینه، خودش از عرف حتی بهتر عمل میکنه. بعد وقتی جامعه قانون داره دیگه عرف حتی میره یه لول قبطر. اگر چیزی خلاف قانون اجرا بشه خب قانون باش برخورد میکنه. اصلا دیگه تو این سن باید قانونا رو بشناسه، باید بدونه اگر تو تند رانندگی بکنی دیگه من نیستم که میام درستش میکنم. اگر که مثلا تو یه جایی وارد یک فضایی بشی که داد بزنی تو گوشه یکی دیگه من نیستم که بیام بگم حالا فلان این کار انجام نده.
بچه
است با پدر مادرش صحبت کنم دیگه. تو با من یادم مستقل اگه مسئولیت استقلالت رو میپذیری این قسمت هم داره، نمیشه فقط قسمت خوبش رو پذیرفت.
متوجه.
اگه ما اینو به فرزندامون یاد بدیم دیگه اصلا اونا خودشون بیشتر از ما رعایت میکنن، یعنی
بله.
خودشون با اون سیستم خوب نگرانن و هزینه ها مدیریت همه چی سخت میشه و طبیعتا بهتر هم رعایت میکنن.
خیلی لطف کردید خانم دکتر، باز هم با شما صحبت میکنم.
اینجا شروع دیگریست پشت چراغ سر.
ساعت 14:52 دقیقه است، همچنان همراه شما هستیم. اگر در این 3 سال شنونده ثابت ما در پشت چراغ سبز بودین لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه به سامانه پیامک 30558 ارسال کنید و یا شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و یا سامانه پیامک 30162. ما منتظر نظرهای شما هستیم. خانم دکتر، یک جوان یا نوجوانی پیامک واسمون فرستادن و گفتن سلام وقتتون بخیر، با توجه به این که من دقیقا همسن پسرشون هستم و دقیقا تو همین حال و هوام، آرزوهایی که از مادرم دارم رو میخوام بگم بهتون. مادر من هم مثل مادر ایشون نگرانم هستن، دائم برون میارن که چرا اینقدر از این شاخه به اون شاخه میری و حتی گاهن سرکوفت هم میزنن. این نگرانی ها بیشتر باعث میشه استرسم بیشتر بشه و واقعا مریض میشم. من همیشه به خودم میگم اگه در آینده مادر شدم و فرزندم تو این وضعیت بود فقط باید بهش دلگرمی بدم و نشون بدم که دوستش دارم، که بدون مثل کوه پشتشم و براش دعا کنم. همین. این پیامک رو غزل برای ما فرستاده، ممنونم ازتون. خب خانم دکتر، اینم نگاه یک نوجوان.
نگاهشون که نگاه قشنگی بود، مشارکتشون قشنگتر بود، این که اومدن
بله.
و این پیغام رو دادن به نظر من خیلی کار قشنگی بود و درک اجتماعیشون رو نشون میداد. طبیعتاً از اگر کاری قرار بود انجام بشه توی تربیت، توی زمینه تربیت مستقیم تا قبل از 18 سالگی اتفاق افتاده، من نمیگم جوان رو رها کنید و اصلا هیچی بهش نگین و نگران نباشین و هر کد دلش میخواد بذارین انجام بده، ولی دیگه از یه جایی به بعد همون که گفتم صرفا شما مشاور خوبی میتونی، یه مشاور اصلح باشین براش.
بله.
میتونی یک دوست خیلی خوب براش باشین که حرف شما رو گوش بده و این که بخواین نگرانی داستانتون رو بگین، راه های این که دیگه بهتون نگه داستان رو بیشتر براش بازه و اتفاقا باعث میشه بیشتر مسیر به مسیری بره که شما رو نگران و ناراحت میکنه. پس توصیهشون خیلی توصیه خوبیه، همزمان این هم هست که والدین بتونن تجربهشون رو ناب در اختیار جوانشون قرار بدن، نترسن از این که اگر اشتباهاتمو بگم بعد قرار از سمت جوانم سرکوفت بخورم، اگه مثلا من بهش بگم من این اشتباهو تو این سن کردم، مثلا من تو سن تو مثلا از این شاخه به اون شاخه پریدم، الان ببین چی شد، یا مثلا اگه اون موقعی که بهم میگفت که این کارو بکنم، از این نترسن که اشتباهاتشون رو بگن و تجربیات جدیدشون رو به ارائه بکنن، از ارائه کردن آنچه میدونن نترسن. آه. ولی اصرار و اجبار کردن مسلما دیگه جواب نمیده.
چقدر خوبه. من نمیدونم حالا شما بودید در یکی از برنامه‌ها یا یک روانشناس دیگه بود که میگفت قبل از اینکه بخوایم فرزندی داشته باشیم، مهارت‌های فرزند آموزی و تربیت فرزند رو یاد بگیریم. چقدر خوبه که حالا این مهارت‌های زندگی که اجباری نیست، حداقل والدین خودشون بخوان این مهارت‌ها رو یاد بگیرن که چطور برخورد بکنن، حتی تو چه مقطعی. خب خیلی مهمه، نوجوانی، جوانی، اینجوری فکر می‌کنم زندگی خیلی قشنگ‌تر بشه.
زندگی طبیعتش که تغییر و سختی و درد توش هست، ولی اینجوری طبیعتاً گذر کردن از اینها و آسیب ندیدن از دردها، از رنج و درد اجتنابی نیست، ولی آسیب ندیدن از کمتر آسیب دیدن از این رنج‌ها و دردها خیلی راحت‌تر خواهد شد.
یه پیامک دیگه هم داریم. خب این پیامک هم قدری تلخه. خانم الهام همراه ما هستن و گفتن پسر من همیشه اعصابش داغونه، هر چی میخواد ما براش مهیا میکنیم ولی باز هم همیشه شاکیه، دیگه کم آوردم، لطفاً راهنمایی میکنیم. ای کاش حداقل شرط سنی رو میگفتید و اطلاعات بیشتری به ما میدادید، ولی خب
اگه میگفتن خیلی راحت تر ما میتونستیم صحبت بکنیم. حالا بر اساس داده‌ای که ایشون دادن من دارم نظرم رو میگم، طبیعتاً بیکفایتی در پسرشون داره تر رشد پیدا میکنه و به خاطر همینم عصبانیه. وقتی که من هر اعتراض میکنم و همه نیازام برآورده میشه، نمیتونم روی کفایت خودم و آنچه میتونم انرژی اون پتانسیل بالقوه‌ای که تو من هست بالفعل نمیشه و در حقیقت من مدام اجازه ندادن چالش رو تحمل بکنم. حالا از بچگی احتمالاً همین سیستم جلو رفته و الان به عنوان یک پسر مثلا 18 ساله 19 ساله یا دختر 18 ساله 19 ساله دیگه نمیتونم، انگار بلد نیستم. من نمیخوام نسخه آماده بپیچم. اگر ایشون صحبت کردن با فرزندشون و چالش جدی ندارن که از کودکیشون به دل مونده باشه، مثلا ممکنه خشم جدی از پدر مادر تو دل مونده باشه که داره اینجوری نشون داده میشه، یا یه اتفاقی یا حادثه‌ای رو تجربه کرده باشه تو کودکی که حرف نزده در موردش، اگر مطمئنن اینها نیست و واقعا اون نیازیو دارن برآورده میکنن که واقعا نیاز فرزندشونه. گاهی ما نیازو برآورده میکنیم ولی نیاز فرزندمون نیست. یعنی فرزندمون یه چیز دیگه داره میگه ولی میدونیم نیاز اصلیش یه چیز دیگه است. اگه نیازش هم واقعا داره درست و به جا برآورده میشه، احتمالاً این احساس بیکفایتی و بی‌اعتماد به نفسی، یه ذره اجازه بدن که نیازو برآورده نشه و اجازه بدن که اون احساس کفایت رو در فرزندشون ببرن بالا، چون آدم بیکفایت همیشه عصبانی.
بله خانم دکتر، خب ظاهرا دل پدر مادرها پر از این قضیه و حالا اونم طبیعی هست، آموزش های غلط که سینه به سینه منتقل شده و یا حالا اصلا نبود آموزش. در این دوره که شما بهش اشاره کردید، در این دوره سنی، خود اون نوجوان و جوان و همینطور خانواده از دو منظر ممنون شم نگاه بکنید، با چه بحران هایی روبرو میشن؟
من اول برم سراغ خانواده. خانواده یه سر شوکه میشن از این که دیگه اون میترسن، چون ابزارهای قبل دستشون نیست. ابزارهای قبل مثل کنترل کردن، مثل قانونایی که قبلا بوده و میتونستن نوجوانشون رو کنترل بکنن، دیگه دستشون نیست و نگران میشن و آشفته برخورد میکنن. یعنی هم میخوان آزادی بدن، هم از این ور نگرانن. یه مقدار رفتارهای دوسوگرایانه میشه و این رفتارهای دوسوگرایانه هم جوان رو آشفته میکنه. یعنی یه ذره برای اونم نمیفهمه که داستان از چه قراره. از یه ور دیگه ما والدین یه ذره میل به کنترلگری دارن، برای اینکه میخوان جوانشون اشتباهات خودشونو تکرار نکنه. یعنی میخوان یه برنامه منظم برای نوجوانشون بسازن، واسه جوانشون بسازن و همون برنامه رو بره و اجازه تجربه کردن رو میگیرن از نوجوانشون. کار دیگه ای که بهتره که یعنی والدین باش مواجه میشن اینه که یه مقداری اجازه کنترلشون رو غیر مستقیم بکنن و از این حالت کنترلگریشون خارج بشن. جوان چه اتفاقی براش میفته؟ دو تا نشانه آشکار ما داریم تو این سن: یک استراب شدید دو افسردگی. استراب شدید اونایی تجربه میکنن که وارد فضا میشن میخوان بجنگن، یعنی میخوان شروع کنن که نه من میخوام قوی باشم، من میخوام کار کنم، من میخوام یک کاری انجام بدم، و اینا یهو وارد میشن میبینن اه اون چیزی هم که ما میخواستیم نیست، همه مثل پدر مادرمون نیستن. اگه پدر مادرمون اینجا کوتا میومدن، اگه شرایط اینجوری بود، یا حتی اگه پدر مادرم سختگیر بود، با یکی مواجه میشن که داره بهشون آسون میگیره، طرف گیج میشه چون یه پروسه دیگه رو یه جای دیگه تجربه کرده. پس استرابه برای کسایی که بیشتر میرن سمت فعالیت. افسردگی یا حالت انفعال منفعل بودن برای کسایی که میترسن اصلا شروع کنن، یعنی هی پشت گوش میندازن خب حالا این کار بعدن انجام میدم، مثلا باباش میگه برو گواهینامه تو بگیر دیگه، حالا میرم گواهینامه رو میگیرم، ماشین که ندارم الان که، ولی این که میرم گواهینامه رو میگیرم به خاطر این نیست.